هستین؟ جانکتان جور است. امیدوار هستم که هر جایی هستین و صدای مرم اشنوین حالتان خوب باشه. باز هم یک قصه دیگه دارم براتون. خدا کنه که خوشتان بیایه. خرگوش قصه ما با عجله میرفت که به خانه برسه، چون بسیار گشنه شده بود. مادر جانش کیک زردک پخته کرده بود و چی از این مزه دارتر. همه قسم که میرفت طرف خانه، رفیق صمیمیش خارپشت دید.
به به، سلام خارپشت نازنین، رفیق خوبه، خوب هستی؟
سلام خرگوش جان، روز تو هم بخیر باشه. تشکر. کجا میری به این بار خطاییه؟
میدونی مادر جانم که کیک زردک پخته کردم، میایی بریم خانه ما؟
وای کیک زردک، بسیار خوش دارم خرگوش جان.
خیلی بیا که بریم، البته باید عجله کنی ها.
چرا؟
چون کیک زردک گرمش مزه میده.
بسیار خوب، بریم بریم. البته من چون پایم کوتاه‌تر از خودتش نمیتونم وقت تیز را برم.
خب خیر است، همه که تلاش میکنی و عجله میکنی خوب است.
ای بلاگک، مرا ریشخند میکنی؟
نه بابا، چرا؟
آخ آخ
خرگوش جون، چرا افتیدی؟
آخ پایم پایم، این چوب به پایم بند شد و من افتادم. اوف چقدر میکنه.
میخوای کمکت کنم؟ بیا بیا دستت به من بده.
نه چیزی نشده، میتونم را برم. خیر است، بریم.
یه دقیقه صبر کن.
هلا پایین پایین پایین.
خوب است، به کار میایه.
منظور چیه؟ چی به کار میایه خرگوش جان؟
این چوب.
همین چوبی که من افتادم پایین بند شد.
باش که بردارمش، شب به کاریم آمد.
آی پایم، تو دیگه چی رقم رفیق هستی خرگوش جان؟
چرا؟
خواهی چو باعث شد من بفتم به جایی که اونه بگیری یک طرف گزلک کنی میگی خوب است به کار میایم.
ای بابا، به این چیز رو توجه نکن. بیا که بریم. بیا دیگه.
اطفال نازنین، خرگوش و خارپشت برای خودشان ادامه دادن. رفتن تا ای که رسیدن به یک رودخانه. رودخانه اوقدر آب زیادی نداشت. تیر شدن از آب رودخانه بر خرگوش آسان بود، چون پاهای بلندی داشت. او با یک پرش از روی سنگ ها گذشت، اما خارپشت او طرف رودخانه بند ماند.
ای بابا، حالت چطور کنم؟ خرگوش تو خود تیر شدی، من چی کنم؟
میتونی پای دادنش سنگ و بانیا بگذاری؟
معلوم است که نمیتونم. من خب برات گفتم پایای من نسبت به پایای تو کوتاه‌تر است. حالا چی کنم خرگوش؟
خب
میگم گمش کن تو، برو، من خانه تا نمیایم. واقعا دلم از کیک بخورم، اما خب چی بکنیم؟ برو خیر است، من نمیایم. برو
سرخ خاموش، فهمیدم که چی کنی.
چی؟
این چوب کمکت میکنه، باش که برات بگویم چی کنی.
چی کنم؟
کاریست که چوب بانی دبین آب و بپری در این سنگ.
فهمیدم. پر چوب پر تو برم، چوب پر تو.
بله دوستای قنده، و این قسمی بود که خارپشتانست با کمک همو چوبی که باعث شده در راه بفته از رودخانه تیر شوه. اونا یعنی خرگوش و خارپشت بعد از گذشتن از رودخانه دوباره راه خدا با پیش گرفتن.
خرگوشان من مانده شدیم، چقه خانه تون راش دور است.
میگو چطور است که از میان بر بریم ها؟ نظر چی است؟
خرگوش میان بر کدام طرف است؟
اونه اون طرف، فقط باید هشدار بسیار بگیری یا چون مرداب زیاد است، اگه اتیاد نکنی میفتی.
میگم به نظرم به کمک چوبی که خودت پیدا کردی میتونیم تیر شویم.
در از چوب خودت است، تو باید به اون چوب بند شده افتیدی. اگه نیخو ما چوب نداشتیم.
راست میگی، خیلی بیا از روی مرداب تیر شویم و زودتر به خانه برسیم.
بله، خرگوش و خارپشت از راه مرداب شروع به حرکت کردن. خرگوش چالاک بود و با سرعت از روی سنگ ها می پرید، اما خارپشت نه، کمی آهسته تر بود.
وای ای بابا، چقدر گوش نستون این حالی صوف می کنم.
نگم خرگوش، من گشنه و ماندام شدیم. می فهمی خرگوش؟ به این فکر می کنم که این راه را چطور پس بیایم.
خو خیر سونی، باز ما همراه تا یک قسمتی از راه را می آیم که خودت تنها نباشی.
میگم خرگوش، میشه یک دقیقه ماندگی خودت بگیرم؟
وای نه خرگوش، می فهمی دفعه چند دومی دست که می خواهی ماندگی بگیری؟ عجله کده که خسته شده مانده شده.
خرگوش جان نمیتونم، ای کاش میتونستم، ولی مانده شدیم.
خرگوش اگه با خانه دیر برسم که حتمنم دیر میرسم، مادرم دیگه برام کیک زردک نمیده که هیچ. شاید هم منو جنگ کنه که چرا اینقدر نابخم.
چی شد؟ بله، خرگوش اما تو که قال مقال میکد و نق و کت میکد افتید دما بین آب. درست است که خرگوش ما پاهای بلندی داره و چالاک است، اما اوبازی خو یاد نداره. خارپشتم که قدر دست و پای درازی نداره که کمکش کنه. خارپشت با سرعت چوبه دراز کرد و خرگوش را گرفت و خودش بالا کشید.
ای داد، عجب روزی شد.
راستیام که عجب روزی شد خرگوش جان. یه چوب الهی که هیچ فکر نمیکردم به کار بیایم جان تو را نجات داد.
جان خودت هم نجات داد.
راست میگی.
خوب شد که از روی زمین برداشتم. از این بابا دیگه هر جایی چوب همراه ماست. از همین خاطر است که مادرم میگه هر چیز که خار آید یک روز به کار آید.
دوسته مهربانم، این هم از قصه امروز که همراه شدیم با خاله جان قصه گو. و اما در این لحظه ما یک پیامک میخوانم. پیامک ما از طرف لیلا جان است که از بدخشان بر ما روان کرده. لیلا عزیز نوشته: سلام بر رادیو دری، سلام به برنامه شاپرک، به خاله شاپرک و به تمام طفلایی که برنامه را میشنوند. من لیلا هستم از بدخشان. دی روزای بهاری بدخشان واقعا دیدنی است. امیدوارم که شما هم دی روزای بهاری سالم و صحتمند باشین. لیلا جان، دوست عزیز، تشکر که پیامک بر ما روان کردی. الهی که تو هم همیشه سالم و صحتمند باشی. شاپرک امروزم به پایان رسید. فردا باز مهمان خانه‌تان خواهیم بود. پس تا فردا، خدای خوب یار نگهدارتان.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارزا می گیرد، نقاره بنای یارزا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
مجله ورزشی.
به نام یکتای بی همتا، شنوندای عزیز سلام و درود بر شما. با برنامه مجله ورزشی در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه با آخرین رویدادها و اتفاقات مهم ورزشی افغانستان و جهان در هفته‌ای که گذشت خواهیم پرداخت. لطفاً همراه ما باشید. فدراسیون فوتبال افغانستان اعلام کرد که با پایان رقابت‌های فوتبال زیر 20 سال مرکز آسیا کافا با تیم افغانستان جایزه بازی جوانمردانه داده شد. تاجیکستان میزبان این دور از مسابقات بود و ازبکستان در آن عنوان قهرمانی را کسب کرد. افغانستان در این مسابقات یک پیروزی در برابر ترکمنستان، یک تساوی با تاجیکستان و دو باخت در مقابل ایران و ازبکستان داشت. از افغانستان در این مسابقات با عنوان داور و کمک داور حضور داشتند. بر اساس اعلامیه فدراسیون فوتبال افغانستان، در مراسم اختتامیه کافا از این داوران به خاطر قضاوت موفقانه تقدیر شد. محسن رضایی تکواندوکار افغانستانی حریفش از هانگ کانگ را شکست داد. با گفته فدراسیون تکواندوی افغانستان، محسن رضایی کاپیتان تیم ملی تکواندوی افغانستان در نخستین مسابقه‌اش در مسابقات قهرمانی تکواندوی جهان در شهر باکوی آذربایجان، حریفش از هانگ کانگ را در دو راوند شکست داد. در این رقابت‌ها 921 تکواندوکار از 144 کشور جهان اشتراک کردند که از افغانستان در این رویداد 7 تکواندوکار حضور دارند. همکارمان آقای فیض احمد محمدی این هفته با سراغ آقای وزیر احمد صدیق زاده، معاون فنی فدراسیون ورزش‌های رزمی ولایت هرات رفتند و مصاحبه‌ای انجام دادند که با هم می‌شنویم.
سلام، وقت همه شما بخیر و عافیت باشه. انشاءالله در خدمت یک تن دیگر از اساسگذاران یک از رشته های ورزشی در شهر هرات هستیم. برای بحث بیشتر با مهمان برنامه امروز گفتگو میکنیم و عرض سلام داریم خدمت شما و روال برنامه این گونه است که خودتون برای شنونده های خوب ما معرفی بفرمایید.
نذیر احمد صدیق زاده، معاون فنی فدراسیون ورزش‌های رزمی ولایت هرات و همچنان رئیس سبک واکو کیک بوکسینگ زون غرب.
خیلی خوش آمدید جناب صدیق زاده به برنامه امروز. در خصوص ورزش‌های رزمی صحبت بکنید، ورزش‌هایی که پر از جنب و جوش است و علاقه‌مندان فراوانی هم به خودش جذب کرده.
فدراسیون ورزش‌های رزمی یک فدراسیون بسیار بزرگ است که شامل 8 سبک می‌باشد. که هر سبک از اون ما می‌تونیم یک فدراسیون نام بگذاریم. متوجهیم که هر سبک از اون بخش‌های مختلفی داره. سبک‌های واکو کیک بوکسینگ، کیوان کیک بوکسینگ، فول کنتاک، کیک جیتسو، آکیدو، او اسپورت، یونیفاید و کنتاک کاراته که یک فدراسیون بسیار بزرگ است.
این بخشی که شما بهش اشاره کردین همه در هرات فعال هستند؟
بله، در هرات همین 8 سبک همین فعلا فعاله. 9 سبک فعال بود که ام ام ای هم بود که شامل از این 8 سبک بود که 9 سبک میشد با فدراسیون ورزش‌های رزمی که ام ام ای فعلا به تعلیق رفت.
برمیگردیم به ورزش‌های رزمی در افغانستان، اساسگذار اصلی این رشته‌های ورزشی رزمی کی بوده؟
فدراسیون ورزش‌های رزمی به افغانستان به نام استاد گرامی استاد نورالله شاروخی که همی فعلا هم رئیس فول کنتاک کیک بوکسینگ افغانستان می باشند.
فرد باید چه ویژگی‌هایی داشته باشه که بتواند در این رشته ورزشی حضور پیدا بکنه و موفق باشه؟
ویژگی خاصی که یک رزمی کار داره، اول که بعد از جسم سالم و عقل سالم برخوردار باشه و بیشتر ما عامیانه تر میگیم از قد و قامت و از یک بدن سالم تر برخوردار باشه که بتونه به یک میادینی از هر لحاظ بتونه عکس العمل خوبی داشته باشه.
در مورد خودتان هم بیشتر صحبت بکنید جناب استاد، از کی شروع کردید این ورزش و چگونه شد که علاقمند رشته های ورزشی شدید؟
از تاریخ 7/9/1375 ورزش کنفور شروع کردیم، به پیش استاد واسع قمبری در ایراد شروع کردیم که بعد از اونا مهاجر شدن به کشور ایران. بعد از اون ما بیامدیم پیش استاد بصیر احمد آخونزاده که همین فعلا هم بنیانگذار جوجیتسو در حوزه غرب است. از اون وقت ما همین کنفور همیت ادامه دادیم. مدت 10 سال ما مربیگیری کردیم به کنفور که شاگردای زیاد فارغ کردیم که همین فعلا هم برحال امال کلب دارن به ایران و مدت 8 سال میشه به فدراسیون ورزش‌های رزمی آمدیم که همین فعلا هم معاون فدراسیون ورزش‌های رزمی و همچنان رئیس سبک واکو کیک بوکسینگ فدراسیون ورزش‌های رزمی است.
سوالی که معمولا میپرسیم از همه کسانی که اساسگذاران ورزش و فدراسیون‌های ورزشی در ولایت هرات هستند این است که چقدر راضی هستین از این ورزش و از این روند و آیا نگرانی‌هایی هم دارید نسبت به آینده این ورزش؟
فدراسیون ورزش‌های رزمی یک فدراسیون خیلی بزرگ، فدراسیونی که اگر خود آدم مدیریت خاصی داشته باشه میتونه به قله‌های بلند برسه. فدراسیون ورزش‌های رزمی میتونه که آدم به هر جایی که خواسته باشه از او برسه. یک فدراسیونی که هم به مرکز هم به تمام ولایات، یعنی کنفو که بود کنفو بهترین رشته منتها ما از او که آمادیم، خب نظر به مشکلاتی که بود که امروز روز کسی تکنیک نمیزنه، یعنی بعد 7 خط کاتا از فرم از او میزد که تا او مربی میشد. متوجه این فایت هم که بود اگه فایت ها کاملا به لباس بود، باز امیت مروج شد که مردم امروز انترنت دارن میبینن که در چی سطح برگزار میشه مسابقات اینا، مسابقات داخلی، خارجی، ملی، بین المللی. بیامادیم به ورزش های رزمی و رزی هم هستیم.
خب ما اگر خواسته باشیم از امروز شروع بکنیم ورزش های رزمی را، تا چند سال آینده باید امیدوار باشیم به این که میتونیم لباس ملی را برتن بکنیم و در میادین ورزشی چه در داخل و خارج افغانستان حضور پیدا بکنیم؟
یک رزمی کار میتونه به زودترین فرصت به قله‌های بلند برسه، یعنی اگر مربی خوب داشته باشه، اگر دست باز داشته باشه که فرض مثال ویزا باشه، بودجه باشه، مربی خوب داشته باشه، دولت همکاری بکنه، تربیت بدنی همکاری بکنه، او به 3 سال میتونه به 4 سال به خوب جا برسه. یک کسی که پشت کار نداشته باشه که هر چند مربی و هر چند که مهارت داشته باشه که خود شخص پشت کار نداشته هیچی.
از حکومت، از مردم، از مسئولان چه درخواست هایی دارید که چه کمک هایی میتونن به شما بکنن که این مشکلات برداشته بشه؟
خواست ما از حکومت اینه که ورزشکار ما رو اسپانسر کنن، ورزشکار ما رو رویه بدم، تشویق کنم، تقدیر کنم که متاسفانه ما با مشکل پاسپورت گرفتاریم به ورزشکار خود. بر علاوه که من شهروند یک کشورم، بر علاوه از اون من یک ملی پوشم، یک کسی هم که من همی 30 میلیون نفوس رو معرفی میکنم به دنیا، بیرق همی کشور رو به اعتزاز در میارم، باز هم پاسپورت وجود نداره برایم. تاجر ملی از تاجر ملی هم خواهشمندم که با ما همکاری کنم، ورزشکار رو بگیرم تقدیر کنم.
بسیار سپاسگزار هستیم از شما نذیر احمد صدیق زاده، رئیس فدراسیون ورزش‌های رزمی در ولایت هرات.
زنده باشم، تشکر از دعوت شما
و تشکر میکنیم از شما شنونده های خوب و ارجمند که همراه این مصاحبه بود.
فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید که بازیکنان تیم ملی فوتبال این کشور برای شرکت در اردوگاه تمرینی عازم عربستان سعودی شدند. فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید که ملی پوشان فوتبال افغانستان روز سه‌شنبه 9 جوزا جهت شرکت در اردوگاه تمرینی و آمادگی برای حضور پرقدرت در مسابقات مرکز آسیا کابل را به مقصد کشور عربستان سعودی ترک کردند. تیم ملی فوتبال افغانستان در رقابت‌های قهرمانی مرکز آسیا با تیم‌های ایران و قرقیزستان هم گروه است. گفتنی است که بازیکنان افغانستان شاغل در لیگ‌های خارجی نیز به اردوگاه تمرینی تیم ملی فوتبال افغانستان در عربستان سعودی دعوت شدند. خبرهای غیر فوتبالی از سایر نقاط جهان. قهرمانی دونده ایرانی در رقابت‌های تور قاره‌ای فرانسه. حسن تفتیان در جریان برگزاری رقابت‌های دوش تور قاره‌ای شهر فورباخ کشور فرانسه موفق شد در جایگاه نخست رقابت ماده 100 متر این مسابقات قرار گیرد. تفتیان در جریان برگزاری مرحله نهایی این مسابقات موفق شد با ثبت زمان 10.12 ثانیه در جایگاه نخست قرار گیرد و عنوان قهرمانی را کسب کند. تیم بسکتبال میامی دومین فینالیست کنفرانس شرق. تیم بسکتبال میامی با شکست بوستون ضمن قهرمانی در کنفرانس شرق به عنوان دومین تیم راهی فاینال NBA شد. این تیم با نتیجه قاطع 103-84 بوستون را برای چهارمین بار شکست داد تا در مجموع 3-4 پیروز سری فینال این کنفرانس شود. با این ترتیب تیم میامی هیت در سری فینال کنفرانس شرق 3-4 به برتری رسید تا رقیب دنور ناگتس در فینال این فصل NBA شود. هاکی روی یخ قهرمانی جهان 28مین قهرمانی کانادا. 87مین دوره رقابت‌های دسته برتر هاکی روی یخ قهرمانی جهان در سال 2023 در تامپره فنلاند و ریگای لتونی به پایان رسید. در فینال کانادا 5-2 تیم آلمان را شکست داد و قهرمان شد و در رده‌بندی لتونی 3-4 بر آمریکا پیروز و عنوان سومین را از آن خود کرد. خبرهایی از جهان فوتبال. در هفته 37 سری ای ایتالیا تیم‌های فوتبال یوونتوس و میلان با مسافه هم رفتند که این بازی با برتری 1-0 میلان خاتمه یافت. میلان با این برد 67 امتیازی شد و با افزایش فاصله‌اش با آتالانتای رده پنجمی به 6 امتیاز از بابت کسب سهمیه لیگ قهرمانان اروپا در فصل آینده مطمئن شد. به این ترتیب میلان پس از ناپولی، لاتزیو و اینتر چهارمین نماینده ایتالیا در فصل آینده لیگ قهرمانان خواهد بود. در هفته 37 لالیگا، هفته ما قبل پایانی این رقابت ها در فصل 2022-2023 با برگزاری 9 دیدار همزمان بسته شد که در پایان آنها تیم های بارسلونا و اتلتیکو مادرید در آخرین دیدارهای خانگیشان برابر رقبا به برتری رسیدند. بارسلونا قهرمان زود هنگام مسابقات میهمانش مایورکا را با نتیجه 3-0 شکست داد. اتلتیکو مادرید در خانه با نتیجه 2-1 از صد رئال سوسیداد گذشت. سوسیداد با وجود این شکست جایگاه خودش را در رده چهارم جدول تثبیت کرد و سهمیه لیگ قهرمانان را گرفت، چرا که نزدیکترین تعقیب کنندهش ویارال هم در خانه رای وایکانو با نتیجه 2-1 تن به شکست داد تا اختلاف 5 امتیازی دو تیم در فاصله یک هفته با پایان لیگ پا بر جا بماند. ویارال 63 امتیازی با باقی ماندن در رده پنجم سهمیه لیگ اروپا را گرفت. دیگر سهمیه اسپانیا در لیگ اروپا بر رئال بتیس رده ششمی رسید که 2-1 در خانه جیرونا پیروز شد. در هفته 37 از رقابت‌های لو شامپیونه فرانسه، پاری سن ژرمن و استراسبورگ با مسافه هم رفتند که پاری سن ژرمن موفق شد قهرمانی خود در لیگ فرانسه را قطعی کند. این بازی با تساوی 1-1 تمام شد، اما قهرمانی پی اس جی را در یک هفته مانده به پایان لیگ فرانسه مسجل کرد. قرارداد مسی با پی اس جی رو به اتمام است و به نظر می‌رسد که ستاره آرژانتینی در تابستان پیش رو راهی تیم دیگری شود. باید دید که مقصد بعدی لئو مسی کدام تیم است. بایرن مونیخ با برد 2-1 مقابل کلن و لطف تفاضل گل بهتر قهرمان بوندسلیگا شد. بورسیا دورتموند هم در فصلی که کمترین فاصله را با قهرمانی در بوندسلیگا داشت با تساوی 2-2 مقابل ماینز باز هم نتوانست با انتظار 11 سالش برای فتح این مسابقات پایان دهد تا دراماتیک ترین قهرمانی بایرن مونیخ رقم بخورد. همزمان با این دو بازی 7 مسابقه دیگر برگزار شد که در مهمترین آنها بایر لیورکوزن 3-0 به میزبان خود بخوم باخت. لیورکوزنی ها با وجود این باخت سهمیه لیگ کنفرانس را کسب کردند. با نتایجی که رقم خورد پس از بایر مونیخ و دورتموند 71 امتیازی، لایپزیگ با 66 امتیاز به عنوان تیم سوم و یونیون برلین با 62 امتیاز سوم و چهارم شدند و سهمیه لیگ قهرمانان را گرفتند. همراهان عزیز و ارجمند، دعوت میکنم در این لحظه با بخش ورزش و سلامتی همراه باشید.
ورزش و یک رژیم غذایی کم چرب همراهان خوبی در به دست آوردن سلامتی شما هستند. رژیم غذایی بدون ورزش مقدار کمی چربی از شما می سوزاند و احتمالاً دوباره چربی را به دست خواهید آورد. پس ورزش کنید تا همیشه سلامت باشید.
یا یک جهان سپاس از همراهی شما عزیزان با مجله ورزشی این هفته. تا هفته دیگر، جمعه دیگر، مجله دیگر و سلام دیگر. بدرود.
همراه می شویم با برنامه ضربان به مدت 25 دقیقه.
ضربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، امروز هم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه محترمه خانم دکتر اشرف مؤمنی، متخصص امراض زنان و زایمان یا نسائی ولادی و فلوشیپ نازایی زنان هستیم. تا در ادامه جلسه قبل در مورد مشکل یائسگی زودرس یا اونمو خوش شدن زودتر از وقت خانم ها صحبت بکنیم. جلسه قبل اگر شنونده برنامه ما بوده باشین، خانم دکتر به علل و فاکتورهای زمینه ساز اینمی مشکل اشاره کردن، مثل ژنتیک، امراض اوتوایمیون یعنی امراضی که سیستم ایمنی بدن در درون بدن به صورت غیر معمول فعال میشه و مشکلات را ایجاد میکنه، و بعضی از مشکلات ژنتیکی و بیماری های ژنتیکی مثل سندروم ترنر. دیگه مسئله کیمیوتراپی یا شیمی درمانی برای مریضی های خاصی که ممکنه استفاده شوه، و اشعه درمانی یا پرتو درمانی. سیگریت و کل دخانیات هم به عنوان یک عامل در ارتباط اشاره شد، و سایر فاکتورهای مثل استرس ها، بعضی از داروها، بعضی از بیماری های مثل کمکاری تیروئید هم ممکنه یک اختلالات را در این حوزه به وجود بیاره. اشاره شد و تاکید شد که قطع و تمام شدن عادت ماهانه و بینمازی یک خانم پیش از 40 سالگی، قبل از 40 سالگی، به معنای یائسگی زودرس است، یعنی خوش شدن زودتر از وقت. ادامه بحث در ارتباط با ما همراه باشین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر مؤمنی.
سلام خدمت شما و عزیزان شنونده، روز همگی بخیر باشه.
تشکر و سپاس خانم دکتر از لطف شما که باز هم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای صحبت اگر بفرمایین دخترایی که سیکل و دوره قاعدگی و بینمازی منظم دارن اما طول دوره بینمازی و قاعدگیشان کوتاه است، مثلا 2 روز 3 روزه، آیا اینا در معرض خطر یا یائسگی زودرس هستند که زودتر از موقع خشک شوند یا نی؟ این دوره های بینمازی میتونه طبیعی باشه؟
سیکل ماهیانه از نظر ما مقداری روزای سیکل ماهیانه بین 2 تا 10 روز طبیعیه. چیزی که به ما یائسگی رو نشون میده یک آزمایش خونه که ما انجام میدیم، یه آزمایش FSH یا آزمایش هورمون در خون اندازه گیری میکنیم و یه آزمایش AMH آنتی مولریان هورمون، اینا به ما نشون میده. و یک چیز دیگه ای که به ما نشون میده تخمدان یائسه شده یا نه، سونوگرافیه. که سونوگرافیستی که مجرب باشه تو این کار میتونه تخدانا رو سونوگرافی بگه انجام بده و به ما بگه تخدان یک خانم جوان دارای فولیکول هست یا نه. فولیکول اون قسمتی از تخدانه که تخمک داخل اونه. معمولا خانم هایی که به یائسگی زودرس میرسن سیکل ماهیانشون نامرتب میشه، دیر به دیر میشن یا قطع میشه گلن. اگه دختر سیکلای ماهیانه مرتب داره ولی روز سیکل ماهیانه کمه، رو تجربه من ایشون به یائسگی زودرس نرسیدن، ممکنه علل دیگه ای داشته باشه. من اینجا یه اشاره کوتاه بکنم که طبق تقسیم بندی سازمان بهداشت جهانی ما سه جور اختلالات تخمک گذاری داریم.
بله.
اولیش که تقریباً به نظر عزیزان بده ولی به نظر ما پزشکان بهترینشه، خانومایی هستن که به هیچ عنوان بدون دارو پریود نمیشن. اکثرا ورزشکارای حرفه‌ای هستن. خانومایی که به عللی وزن بدنشون رو زیر استاندارد نگه میدارن و اینا سیکل ماهیانشون کلن قطع میشه. اینا آزمایش های هورمونی که ما انجام میدیم برخلاف خانومای یائسگی زودرسن و اینا بسیار خوب با داروهای ما جواب میدن و باروری هم خیلی شانس باروری بالا.
بله.
نوع دوم تقسیم بندی سازمان بهداشت جهانی خانم‌هایی هستن که اصطلاحاً میگن تخمدان‌های پولیکیستیک دارن. هم خانم‌هایی هستن که دیر به دیر پریود میشن و علائم خاصی دارن. اونا هم و گروه سوم این خانم‌ها هستن که یائسگی زودرس دارن. و اینا گفتیم شیوع کلیش 1-5% و متاسفانه جزو این سه گروه، گروه سوم، اینا بدترین پیشاگهی رو دارن.
و خانم دکتر، آیا چاقی و وزن زیاد این نمی میتونه عامل یا ایستگی زودرس و مستعد کنندی خوش شدن زودتر از وقت باشه؟
نخه، چاقی یا ایستگی زودرس نمیده، ولی متاسفانه خانوم های چاق ثابت شده کیفیت تخمک هاشون بدتره. باردار بشن ریسک سقط تو اینا بالاتره، ریسک عوارض بارداری توشون بیشتره، ولی چاقی مستعد کننده به یائسگی زودرس نیست.
بله.
مگه این که خانومی که وزن بالا داره از یه طرف هم یک عامل مستعد کننده دیگه ای داره.
و دیگه ای که تخمدانهای پولیکیستیک یا PCO، یعنی اونایی که تخمدانهایشان کیستهای متعدد دارن که به عنوان یک بیماری شناخته میشه و امیتور بی نظمی در قاعدگی و بی نمازی های ماهانه، در این رابطه نقش داره یا نه؟
نخه، خانوم هایی هم که تخمدانهای پولیکیستیک دارن اینا ثابت شده که در خطر یائسگی زودرس نیستن. ولی عزیزان توجه کنه، خانوم هایی که تخمدان‌های پولیکیستیک دارن در خطر بیماری‌های دیگه هستن، مثل بیماری‌های متابولیک، دیابت، فشار خون، افزایش چربی خون. و تنها سرطانی که ثابت شده در خانم‌هایی که تخمدان‌های پولیکیستیک دارن سرطان رحم هست، سرطان آندومت.
بله.
که خب ما به بیمارایی که این مشکل رو دارن، خود عزیزان آگاه هستن که به طور مکرر میگی مراجعه کنن به مراکز و اون غربالگری‌های لازم رو برای تشخیص یا پیشگیری از سرطان رحم تو این عزیزان انجام بده.
بسیار تشکر خانم دکتر. حالا شما اشاره داشتین به بعضی علتها و عوامل مؤثر در ایجاد مشکل یا استگی زودرس، مثل شیمی درمانی یا کیمیوتراپی. اینها به خاطر یک مریضی خاص مثل کانسرها یا سرطانها باید کیمیوتراپی یا شیمی درمانی و پرتو درمانی شوند، یعنی اشعه درمانی شوند. خب اینا وقتی همچون ضرورتی دارن که باید شیمی درمانی شوند و این خطرم برایشان هست که ممکنه دچار یائسگی زودرس و این مشکل برایشان پیش بیاید، اینا چی کار بکنن که این از این خطر دور باشن و این خوش شدن زودرس برای اونا عارض نشوه و به وجود نیاید؟ برحال مشکل اولاددار شدن است و بسیاری آرزو دارند درست است به خاطر مریضی خود باید شیمی درمانی شوند، اما بعد از بهبودی و سلامتی دوست دارند بچه دار شوند، اولاددار شوند، حامله شوند. چی توصیه هایی در این ارتباط وجود داره؟
خوشبختانه چند سالی هست که در دنیا توصیه شده، تو ایران هم دیگه مراکز انجام میدن، چون ثابت شده درمانهای شیمی درمانی و پرتو درمانی میتونن از عوامل مهم تخریب تخمک‌ها باشن. و این دخترای عزیز جوان ما رو ببرم به طرف یائسگی زودرس. پس قبل از شروع شیمی درمانی یا پرتو درمانی این عزیزان مراجعه میکنن به مراکز ناباروری. اگه همسر نداشته باشن که ما اینا رو میذاریم تو درمانای محرک تخمک گذاری، تخمک رو میگیریم، تخمک رو فریز میکنیم و بعد میرن دنبال درمان شیمی درمانی و پرتو درمانی. اگر همسر داشته باشن که خب ارجحه به ما، همزمان که تخمک این عزیزان رو گرفتیم با اسپرم همسر لقاح انجام میدیم و جنین اینا رو فریز میکنیم.
بله.
فریز هم نگران نباشن، سوالایی که زیاد از ما میکنن، فریز، تکنیک فریز با روشهای جدید نه صدمه به تخمک میرسونه نه صدمه به جنین، و بعد که انشاءالله اون درمان اصلی تمام شد و همکارای اونکولوژیست ما اجازه دادن این خانم بارور بشه، میتونن از جنینای یا تخمکای فریز برای باردار شدن استفاده کنن.
بله، تشکر از توضیحات شما خانم دکتر. یکی از سوالات در خانم ها اونایی است که یائسه شدن یا خوش شدنشان از بی‌نمازی دیرتر صورت میگیره، مثل در سالهای 57 و 58 و 59 سالگی. ما گفتیم که میانگین بین 51 52 و حدوداً 53 سال هست. اینمی که با تأخیر یعنی دیرتر صورت میگیره، آیا ای به دلیل ترشحات هورمون‌های زنانه پروژسترون و استروژن برای اینا خطر سرطان‌های مثل سرطان پستان وجود داره؟ اینمی خطر زیاد میشه؟ در ارتباط اگه توضیح بدین.
بله، تو خانومی که سن یائسگی دیر اتفاق میفته، ولی ثابت نشده که خطر سرطان پستانم قطعا زیاده. ما اگرم سرطان پستانو تو خانوم ها خیلی تأکید میکنیم برای اینکه خب جز به سرطاناییه که خوشبختانه خانوم ها میتونن با معاینه دقیق، ماموگرافیای دقیق، غربالگریای مکرر زود تشخیص بدن.
بله.
و اینو از اینجا میگیم خیلی اهمیت داره. وقتی یه توده رو ماموگرافی تشخیص میده، سایزش بسیار کوچیکه، حدود 2 میلیمتر. ولی وقتی که یک توده باید حدود 0.5 سانتی، 1 سانتی برسه تا تو معاینه خانم توده رو لمس کنه و تشخیص بده. برای همین ما اینقدر سرطان سینه رو تأکید میکنیم. و اینجا بد نیست بدونین الان تو بعضی کشورها که خطر سرطان سینه تو خانوم ها خیلی بالاست، ولی اینا دارن میگن ما به علت غربالگری دقیقمون، آموزش دقیق به خانوم هامون، آگاهی زیاد به خانوم هامون که مکررن سر زمان موعد برن معاینه سینه انجام بدن، ماموگرافی انجام بدن، میگن الان تو ممالک ما سن خانومی که سرطان پستان گرفته و درمان شده مثل خانومیه که سرطان پستان نگرفته.
بله.
اینو از اینجا میگیم، ما انقدر توصیه میکنیم مکررن رو سرطان سینه که خب متاسفانه تو کشور ما خیلی خانوم ها میترسن از ماموگرافی. البته جزو بحث امروز ما نیست، ولی من این چیزاییه که یه درده، چون خودمونم خانوم هستیم. به هر جهت وقتی یک مادر یک خانواده مریض میشه و این مریضی ها رو میگیره، کل خانواده به هم میخوره. از نظر روحی روانی، همسر، فرزندان، در صورت که عزیز ما میتونست چند سال قبلش با یک ماموگرافی زودتر تشخیص بدن اون توده رو درارن، شاید با یک شیمی درمانی یا رادیوتراپی ساده مشکل حل میشد.
بله،
اینو از این جهت گفتم چون اشاره کردن خیر اینا ثابت نشده. اینی که اینقدر ما تاکید میکنیم بیشتر برای اینکه زودتر سرطان پستان رو تو عزیزان تشخیص بدیم.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات شما. یک سرعت کوتاه میکنیم، بخشی را که همکاران ما فراهم ساختن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
تشکر و سپاس عزیزان شنونده از همراهیتان با برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز محترمان خانم دکتر اشرف مؤمنی، جراح و متخصص امراض زنان و زایمان یا نسای ولادی و فلوشیپ نازایی زنان، در مورد نقش و عوامل مختلفی دیگی در بدن خانم ها روی اینمی مسئله یائسگی زودرس صحبت کردند و در مورد تأخیر و دیر شدن یا ایسگی و بعضی خطرهایی را که بعضی ها تشویش دارن هم صحبت شد و توضیحات مفیدی ارائه شد که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشد. خب خانم دکتر، بعضی خانم ها که یائسه و خشک میشن، علائم و نشانه های گر گرفتگی یا اونمو فلاشینگ مثل داغ شدن بدن، عرق کردن زیاد، لرز و سرگیجه و بیقراری و بیخوابی، مخصوصا اینمی علائم در شبها، اینمینا تا سالها ممکنه ادامه داشته باشه. بعضیا مراجعه میکنن و میگن که 10 سال از ما یائسه شدیم، خوش شدیم، اما اینمی علائم او را آزار میده و اذیت میکنه. چرا این دوره اینقدر طولانی میشه؟ نظر شما در ارتباط چیست؟
اکثراً علائم یائسگی تا 5 سال بعد از بین میره اکثراً، ولی بله ما معدود خانومهایی رو داریم که بیش از 10 سال هم گذشته و واقعاً اون گرفتگی، بیخوابی، اینا واقعاً اذیتشون میکنه و خب وقتی ماموگرافی خوب باشه، مشکلی نداشته باشه، 6 ماه که به اینا هورمون درمانی میدیم بسیار علائمشون کاهش پیدا میکنه و بهبود. خب گر گرفتگی یک پدیده طبیعی در یائسگیه، اونم به علت اون اختلالات هورمونی که اتفاق میفته تو مرکز تو مغز، اثراتی تغییرات هورمونی ایجاد میشه. اکثرا این گر گرفتگی در شب اتفاق میفته. بعضی عزیزان انقدر اون گر گرفتگی در شب اذیتشون میکنه که روز دچار اضطرابن، چون بیخوابی کشیدن افسردگی بهشون دست میده.
بله،
گر گرفتگی ها با هورمون درمانی بسیار خوب پاسخ میدی. باز اینجا من اشاره بکنم به این عزیزان که از هورمون درمانی نترسین، مطمئن باشین اون همکار پزشک من که به شما هورمون میده بسیار مراقب سلامتتون هست، که نگران بیشترین خطر رو رو سینه داره، رو پستان، که وقتی مراقب باشیم ما نگران نباشن این عزیزان. و خیلی کشورهای دنیا که کیفیت زندگی خانوم ها رو بعد از یائسگی بردن بالا، میگن لایف اکسپکتنسی، اون زمانی که یک خانوم میتونه مستقل زندگی کنه، راحت زندگی کنه بدون اینکه به دیگران وابسته باشه، خیلی ها رو میگن ما در اثر منافع هورمون درمانی میدونیم. ولی خب کسی که هورمون درمانی میشه باید مراقب سلامتش باشه.
بله، و خانمایی که سابقه عمل جراحی تخمدان دارن خانم دکتر، اینا هم در خطر هستن؟ آیا اینایی که عمل میکنن تخمدانهایشانه بررسی های هم لازم دارن اینه مینا؟
خانمهایی که سابقه عمل جراحی رو تخمدان دارن، کیستای تخمدان، حتی خوشخیم بوده، مثلا خانم جوانی میاد شرح حال میده که من تو سنین 15-18 سالگی مبتلا به کیست تخمدان شدم، کیستم خارج شد یا یک تخمدانم، اینا هم در خطر هستن، حتما باید مراجعه کنن، ما بررسی هورمونی کنیم و تشخیص بدیم.
بله،
در نهایت یک نوع کیست تخمدان خوشخیم ما داریم به اسم آندومتریوما. آندومتریوز که حتما خانم هایی که صحبت های ما رو میشنون اسمشو شنیدن، یک کیست تخمدان خوشخیم. خانم هایی هستن دردای لگنی مزمن دارن، دردای زمان سیکل قاعدگی بسیار بد دردناک دارن، اینا ثابت شده این خانم ها اون بیماری زمینه یا آندومتریوز میتونه تخمدان رو ببره به طرف یائسگی. برای همین تو یکی دو سال اخیر تو دنیا خانمایی هم که آندومتریوز دارن آوردن مثل خانمای سرطانی باهاشون روبرو میشن. یعنی به ما میگن همونطور که شما خانمهایی که قرار شیمی درمانی یا رادیوتراپی میشن تخمک و فریز کنین، چون خانمایی هم که اندومتریوز دارن در خطر یائسگی زودرس هستن، قبل از هر اقدام جراحی، یا نگاهی هم اینا اقدام جراحی نیاز ندارن، اینا رو برای که ما مطمئن شیم تخمک اینا در نهایت نمیدونیم خراب میشه یا نه، اینا هم جزو خانمایی هستن که از نظر ما کاندید فریز تخمک یا جنین هستن، خانمایی که آندومتریوز دارن.
بله، و سوال شایعی دیگه ایست که آیا قرص ها و تابلت های جلوگیری از حاملگی و بارداری یا دیگه وسائل جلوگیری از حامله شدن مثل آیودی های هورمونی، اینا باعث یائسگی زودرس یا خشک شدن زودتر از وقت میشن؟ و آیا باعث نازایی و بچه دار نشدن خانم ها میتونن باشن؟ چون بعضی ها اینمی مسائل مطرح میکنن، شایع میکنن و دامن میزنن.
مورد این باوری که خیلی خانم ها دارن به عللی قرص جلوگیری از بارداری، آیودی های هورمونی، تکنیک های دیگه جلوگیری رو که ما توصیه میکنیم نگرانن، چون اینا هورمونن نکنه یائسه بشن. اینو من مطمئنم به این عزیزان بگم، قرص های ضد بارداری نه باعث یائسگی زودرس تو خانم ها میشه و نه باعث ناباروری میشه تو خانم ها.
بله،
خواهش میکنیم که این باورهای غلط رو بندازن دور. اصلا هیچ تکنیک جلوگیری از بارداری ریسک یائسگی زودرس رو در خانم ها افزایش نمیده.
خانم دکتر، در پایان اگر لطف کنین در مورد اقدامات و کارهایی که باعث جلوگیری و وقایه از یائسگی زودرس و خوش شدن زودتر از وقت میشه، مداخلاتی که باید انجام شه و اقداماتی که باید صورت بگیره توضیح بفرمایید.
عوامل مداخله گر که خیلی مهمه، یکی سیگار، یکی آگاهی. خانم ها، من در کل بگم، الان تو دنیا دارن تحقیق میکنن شاید زایمان و حاملگی یائسگی رو به تعویق بندازه. پس چرا خانم هایی که دیر ازدواج میکنن اینا بیشتر در خطر اینن که تخمداناشون خراب بشه و فاقد فولیکول؟
بله،
پس برای این ما توصیه میکنیم عزیزانی هم که ازدواج میکنن میخوان حاملگی رو به فرزند دار شدن و تعویق بیاندازن، ما به اینا توصیه میکنیم زودتر هر قد فرزند میخوایم بیارین و بعد جلوگیری از حاملگی کنه.
تشکر و سپاس خانم دکتر از توضیحات ارزشمند شما. با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم سپاس و امتنان بابت همراهیشان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و یاورتان.
نوبتی هم که باشد نوبت پخش برنامه آیین خوبان رسیده، تقدیم حضورتان میکنیم به مدت 15 دقیقه.
به حسن خلق و وفا کس به یار ما نرسد، ترا در این سخن انکار کار ما نرسد.
آیین خوبان. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند توانا و مهربان و عرض سلام و ادب معذری یکایک شما شنونده های عزیز و ارجمند آیین خوبان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران مرکز خراسان رضوی در خدمت شما سروران گرامی هستیم. شنونده های عزیز، به یاری خداوند بزرگ در صدد هستیم در ادامه بحث اخلاق در اسلام، مباحث را در موارد اخلاق اقتصادی مطرح سازیم. از شما تقاضا میکنیم که لطفاً با ما همراه باشید. دوستان، بدون شک اقتصاد نقش تعیین کننده در سرنوشت هر جامعه و نظامی دارد. به همین جهت اسلام که مکتب جامعه نگر است، برای اقتصاد اهمیت فراوان قائل است. به بیان دیگر، برخلاف دیدگاه ها و برداشت های سطحی، اسلام نه مانند بخش از آیین یهود است که تنها به مادیت توجه داشته باشد و نه همانند بخش از مسیحیت است که فقط به ابعاد معنوی و اخلاقی بپردازد، بلکه اسلام دینی است که با تقویت مبانی اعتقادی به تأمین نیازهای مادی و معیشتی توجه جدی دارد. قرآن کریم اقتصاد را عامل برپایی جامعه می داند و می فرماید اموال خود را که خدا وسیله قوام و برپایی زندگی شما قرار داده به سفیهان و بیخردان نسپارید. اقتصاد گذشته از آن که موجب پایداری زندگی فردی است، عامل برپایی اقتدار و استقلال نظام اسلام است. جهان بشری تا عصر حاضر سیستم های اقتصادی مختلف را تجربه کرده است، ولی سیستم اقتصادی اسلام و ویژگی های خاص و برجسته‌ای که دارد، آن را از هر جهت در مقایسه با نظام های سرمایه‌داری و سوسیالیستی ممتاز می سازد. مهمترین و اساسی ترین آنها دو اصل خدامحوری و معادباوری است که به تمام برنامه ریزی ها، سیاست ها و راهکارهای اقتصادی هدف، جهت و ارزش می بخشد. بر اساس جهانبینی توحیدی، علاقه و گرایش انسان به نمادها و مظاهر زندگی امر طبیعی است که خدا در وجود انسان ها نهاده نساخته است. قرآن کریم در این باره می فرماید علاقه و گرایش به مظاهر زندگی از جمله زنان و فرزندان و ثروت‌های فراوان از طلا و نقره و اسب‌های ممتاز و چهارپایان و کشت و زراعت برای مردم آراسته و زین